عده‌ای از قول شما نقل میکنن که فرموده اید شناخت تعریفی ندارد، لطفاً توضیحات خود را مبذول دارید. بله، گفته ایم شناخت قابل تعریف کردن نیست، چون اصلا شناخت را با چی میخواید تعریف کنید؟ شما تا شناخت را خودتون نشناسید با چی میخواید تعریف کنید شناخت را؟ اینم که گاهی براش تعریف های آورده میشه، گفتیم اینا تعریف واقعا نیست، اینها یک نوع تغییر لفظ است، یک نوع مانور فکری است، و الا واقعا تعریف نیست. یعنی کمکی است به این که شما اونچه را میشناسید باز شناسید، و الا تعریف نیست. شما چگونه میخواید شناخت را تعریف کنید؟ با چی میخواید تعریف کنید؟ شناخت عبارت است از چی؟ شناخت عبارت است از بازتاب جهان عین بر روی ذهن انسان. این واقعا شد تعریف؟ اولا ذهن چیه تازه که شما میگید بازتاب جهان عین بر روی ذهن انسان؟ ثانیا مگه همه این بازتابا شناخته؟ میگید نه، حالا درستش میکنیم، بازتاب عین بر روی ذهن که به انسان آگاهی میداد. خب آگاهی چیه؟ آگاهی همون شناخته که. یعنی شما در تعریفتون چه به کار بردید؟ همون شناخته به کار. وگرنه هر بازتاب عین بر ذهنی شناخت نیست. نه، حقیقت این است که اینا فقط برای کمکه، کمکه بینه که انسان اون چیزی رو که میدونه بهش توجه کنه. آیا اندیشه یا فکر که آگاهی های حسی را تجزیه و تحلیل و جمع بندی می کند و انسان را بر بخش های دیگری از واقعیت جهان آگاه می کند می تواند وجود خدا و سایر مسائل اعتقادی ما را نیز در قلمرو حیطه خود داشته باشد؟ مسلماً نه. پس آگاهی ما به وجود خدا از چه راهی امکان پذیر است؟ از راه فطرت. پس این نوع آگاهی را چه نامی میتوان نهاد؟ باید بگویم ای برادر یا ای خواهر، پیش از عیب به مصلا آمدی. اجازه بدید ما میرسیم به بحث خداشناسی، همین بحثای بعدی بحث خداشناسیه، این رو اونجا خواهیم گفت. تطابق حدیث من عمل بما علم علمه الله ما لم یعلم با سخن بشر به وسیله حس و اندیشه علم پیدا می کند را توضیح دهید. معنی اصلی این حدیث در رابطه با عقل عملی است، با همون خرد حسن و خوب شناس انسان. معنی اصلیش اونجاست. انسان وقتی که یک کار خوب و یک کار بد رو شناخت و در عمل رعایت کرد، قدرت و توان خوب شناسی و بد شناسی او بالا میره. یعنی خود انسان توانایی پیدا میکنه که در این مسیر بره جلو. زمینه اصلی حدیث اونجاست، چون اون علمی هم که این همه توی قرآن و حدیث روش تکیه میشه، اینقدرها این علم حسابگر نیست. اصلا اونجا همون روی اون علم و آگاهی انسان، اون آگاهی سرنوشت ساز انسانه بر خیر و شره. متاسفانه فرد یکی از خیانتهای ماتریالیسم به انسان همین بوده که حتی علم را برده روی علم به جهان ماده، روی همون دستاوردهای اندیشه، اندیشه تحلیلگر و حسابگر. در حالی که اون علم به انسان سعادت نمیدهد. اون علم همان تیغی است که اگر در کف زنگی مست باشه حادثه آفرینه، فاجعه آفرین. اون علمی که به انسان سعادت میده اون علم نیک و بد شناسه، خیر و شر شناسه، وظیفه شناسه، و اون سخت ارتباط داره رشدش به عمل. این اون که علم تجربی هم ارتباط داره رشدش به چی؟ به عمل تجربی. بله این تشابه هست. یعنی همون گونه که رشد اندیشه انسان در عمل تجربی و فنی است، رشد اون خرد خیر و شر شناس انسان هم در گروه عمل به اون خیر و شرهایی است که انسان شناخته. اگه انسان عمل کرد به اون خیرها و دوری کرد از اون شرها، یعنی تقوا، تقوا همینه، تقوا یعنی برخورد متعهدانه با خیری که شناختیم و پذیرفتیم و با شری که شناختیم و پذیرفتیم. اگر بنده دانستم که تواضع و فروتنی چیز خوبیه اما دائما تکبر کردم، اون وقت از این مرحله بالاتر نمیرم، مثل خر لنگ همینجا میمونم. اما اگر اون مقدار از تواضع رو که میفهمم خوب عمل کردم، اون وقت روز به روز میبینید در این مسیر جلوتر میرم، جلوه های دیگری از تواضع واقعی رو میشناسم و با هر عملی جلوه دیگری. اگر من خدمت به مردم را که میفهمم چیز خوبیه، اگر خدمت به دیگران را که میفهمم چیز خوبیست عمل هم کردم، روز به روز راه ها و نمونه ها و بعد های جدیدی از این خدمت به خلق برای رضای خدا را درک میکنم، کشف میکنم و میشناسم. اگر من ستم ناپذیری و رد ستم و مقاومت در ستم را، اگر فهمیدم که ستم پذیری بد است، زیر بار ستم رفتن بده و مبارزه با ستم خوبه، و وقتی میگم زیر بار ستم نمی کنم زندگی، این رو رفتم تو میدانش، میبینید روز به روز قدم به قدم که میرم جلو تحقق عینی این زیر بار ستم نمی کنم زندگی رو بیشتر میابم. ولذا بسیاری از کسانی که دم از مبارزه با ستم میزنن تقلید میکنن و الا خودشون درک نمیکنن یعنی چه مبارزه با ستم. اما اگر انسان قدم در راه مبارزه با ستم نهاد و جلو رفت، هم مقدار جلو میره بیشتر و بهتر و عالیتر درک میکنه معنی نفی ستم را. بنابراین این که نوشتید آیا این با او ارتباطی داره یا نه، ارتباطش اینه، زمینه اصلی اون حدیث در مورد همون خرد خیر و شر شناسه، اما مشابه اون رابطه ای که بین عمل و رشد علم و به قول این آقایون این که علم در پروسه عمل به دست می آید، در جریان عمل به دست میاد. ما اگر پروسه رو جریان بکنیم مثل اینکه مطلب افت میکنه. اگه گفتیم هر میشود که آگاهی در پروسه عمل به دست میآید، این یه چیز مترقی است. اگه گفتیم که آگاهی در جریان عمل به دست میآید، چیزی ارتجاعیه. این که رشد فزاینده آگاهی در رابطه با جریان عمله،
این صحیحه، این حدیث هم همون رو میگه، منتهاش زمینه اصلیش رشد فزاینده آگاهی انسان بر خیر و شر و نیک و بد است. در زمینه عمل سازنده و تلاشگرانه انسان در راه حاکمیت خیر و نفی شر، زمینه اصلیش اونجاست. اما عین این رابطه وجود داره، یعنی مشابه این رابطه وجود داره در میان رشد فزاینده آگاهی انسان از راه اندیشه و ترقی اندیشه انسان در رابطه با عمل تجربی و تو آزمایشگاه و تو جامعه و این حرفا، آگاهی های علمی. در ادراک به وسیله استدلال و استنتاج بالاخره حس دخیل است و اگر حس نباشد امکان دریافت این گونه ادراکات نیست و آغاز ادراک دیدن یا دیگر حس ها می باشد. مثال در قانون جاذبه دیدن نیوتن یا در گردش زمین دیدن حرکت خورشید در فضا، ایام و فصول و غیره. بله، این رو در مطالب روز اول عرض کردیم که ما میپذیریم که تا اونجا که ما خبر داریم آگاهی انسان با چی شروع میشه؟ با حس. این مطلبی که نوشته اید همینیست که ما در توضیح مطلب اینجا گفتیم، نوشتیم نخستین آگاهی های انسان از راه هوا، از جهان، از راه حواس به دست می آید. در حدودی که ما الان خبر داریم اینجوره، بنابراین نمی پذیریم. اما از حس شروع کردن یه مطلبه، در مرحله حس موندن و از اون فراتر نرفتن مطلب دیگره. اگر مکتب حسی میخواد بگه انسان آگاهی هاشو با حس آغاز میکنه، دیگه مکتب جدیدی نیست. بسیاری از مکتب ها همینه میگه. اگر میخواد بگه نه، انسان فقط از راه حس آگاهی به دست میاره، فقط معناش اینه که یعنی اون چه آگاه بران میشود باید قابل حس باشد، اونی که اون میگفت من تا خدا را زیر چاقوی جراحی نیابم، تا روح انسان را، تا روح انسان را در زیر چاقوی جراحی نیابم باور نمی کنم. او چی میگفت؟ او نمیگفت به این که انسان از راه تجزیه و تحلیل میتواند به وجود روح پیبرد. او میگفت حتما باید روح بیاد زیر چاقوی جراحی من. یا اون که میگه من تا خدا را با چشم نبینم باور نمی کنم. این دو مطلب از هم جداست. شروع حس، شروع با حس درسته. این که اندیشه هم آغاز می کند کارش را با حسیات، این هم درسته. اما این که اصلا اندیشه نقشی ندارد، استدلال نقشی ندارد، استقلال باروری ندارد، بازده ندارد، ما اینو داریم نفی میکنیم. میگیم استدلال باروری دارد، بازده دارد. بالا برید یا پایین بیایید، شما رابطه علمی و رابطه قانونمندانه میان دو جرم را به صورت قانون جاذبه با هیچ چشمی فعلا نمیتونید ببینید. البته بعدها که چشم مسلح سلاح های نیرومندتر به دست آورد و مسئله مبادله ذرات بسیار ریز و حتی امواج میان جرم ها را دید، به ذهنش آمد که جاذبه ممکن است با این مبادله امواج یا ذرات هم ارتباط داشته باشه. چنون که همین روشنایی که الان ما داریم، همین گرم شدن و قرمز شدن یا سفید شدن یک جرم به کمک جریان الکتریسیته، بعد از این که ما توانستیم با ریزبین های الکترونیک ببینیم جریان الکترون ها را حتی در سیم، خب اون وقت بین این جریان الکترون ها و این روشنایی یک رابطه در ذهنمون برقرار کردیم. ولی تازه این رابطه هم غیر از رابطه قانون جاذبه است. قانون جاذبه خودش یک رابطه دیگری است، یعنی فراتر از این و کاملتر از اینه. خود این مبادله امواج و ذرات میان جرم ها خودش قانون جاذبه نیست، از خود این چیزی به دست نمیاد. وقتی قانون میشه که شما اندیشتون رو به کار بیاندازید. حالا اصولا وقتی شما تونستید اختراع کنید اون میکروسکوپ الکترونیک را که بتونه اینا رو ببینه، اون خودش در جای خودش. و اینکه روزا ما گفتیم که اصلا ما الکترون نمیبینیم، ما چیزایی میبینیم که اسمش میذاریم دیدن حرکت الکترون ها، و الا تا این لحظه ما نمیتوانیم بگیم الکترون به حرکت میبینیم. البته یه روزی ممکنه به اینجا برسیم. اون چه شما تدریس کرده اید شناخت می باشد، یک مرحله قبل از جهان بینی می باشد. لطفاً اسم جهان بینی را از اول اعلام موازه برداشته و نوشته شود شناخت، بعد جهان بینی و بعد ایدئولوژی. ببینید ما در اینجا بحث شناخت رو نیاوردیم، ما در اینجا بخشی از جهان بینی را آوردیم. خود این مسئله که میگوییم جهان واقعیتی است عینی، این جزء جهان بینی هست یا نه؟ جزء جهان بینیه. جهان بینی ایدئالیستی و رئالیستی اینجا از هم جدا میشن. این که این در رابطه با بحث شناختم هست درسته، ولی این یکی از اصول جهان بینیه. این که میگیم ذهن انسان خود بخشی از این واقعیت عینی است و انسان خود بخشی از این واقعیت عینی است، این جزء جهان بینی ماست. حتی این که میگوییم راه‌های ارتباطی آگاهی میان انسان و جهان احساس است، اندیشه است، الهام و اشراق است، وحی است، اینا چیه؟ اینا مربوط به جهان بینی ماست. اینا از اصول جهان بینی ماست. نه، این جزء جهان بینی است به اصطلاح دقیق جهان بینی، همون ولت انشاونگ، این شامل این میشه. دو، شناخت جهانبینی و ایدئولوژی را نیز تعریف کنید و رده بندی دقیق اون را بگویید و ارتباط اونها را نیز با یکدیگر بیان کنید، که خیلی مسئله مهمی باشد. بنده میخوام اصلا هیچ مسئله مهمی نیست، از کارهایی که من ازش پرهیز میکنم توی این بحثا، این بحثای جدال انگیزی است که گاهی میرم ازم اینو کتاب روش نوشتم، فرق میان جهانبینی و شناخت و چی و ایدئولوژی. ما داریم میکنیم، چه کار داریم میکنیم؟ چشم، اگه انشاءالله زودتر از این دوره فارغ شدیم و به برکت تلاش های قهرمانانه این ملت و با سهم شدن همه شما تونستیم این انقلاب جلو ببریم و فرصت بحث آکادمیک پیدا کردیم، اینا یه بحث آکادمیک تقریبا. حالا جهانبینی و ایدئولوژی فرقی با هم دارن یا ندارن؟ تأثیری در رفتار شما داره؟ بله؟ این یه بحث واژه‌ای است، بحث خوبی هم هست، بحث جالبی هم هست، روش هم خیلی بحث شده، خیلی هم روش اشتباه کردن در نظره که بنده دارم، یا لااقل از دید بنده اشتباهاتی شده، شاید اونا هم فکر میکنن ما اشتباهاتی کردیم. به هر حال یه بحث مفصلیه. اما چه دردی از منو شما دوام میکنه؟ آقا حالا جهانبینی با ایدئولوژی فرقش اینه یا اونه؟ دردی دوام میکنه؟ نه، اینه که بنده معمولا رو این واژه ها در عین نمی کنم تو بحثا. نه، حالا پیش از پیروز انقلاب هم وقت صرف این کارو کمتر می کردیم یا نمی کردیم. من بحث شناخت در رابطه با قرآن مطرح کردم، گفتیم ببینیم ما قرآن درباره شناخت چی میگه که خودمون رو مسلح کنیم به معارف قرآنی، و روی این بحثا کمتر در عین کردیم. گفتیم اگر ان شاء الله انقلابمون پیروز شد، اون وقت میشینیم بحث فلسفیش هم با هم میکنیم، و میبینید که میخوایم با یه مقدار سرعت معقولی برسیم به بحث های زیربنایی روبنایی که در این دوره ها داریم. در این حال چشم، بحث جالبی است، قبول دارم بحث بسیار جالبی است، اما بحث خیلی مهمی است. تا منظور از مهم چی باشه؟ یک سوال، یعنی وحی و الهام یکی هستن و اوها ربک الی النحل الهام است، وحی به مریم علیه السلام الهام است؟ بله، استنباط ما این است که در قرآن واژه وحی در 3 مورد بلکه در 4 مورد به کار رفته. در مورد دستور خداوند به زمین در روز قیامت که وحی به جماد است، در مورد وحی خداوند به زنبور عسل که وحی به حیوان است و بیانی است از اون رهنمودهای غریزی خداوند به حیوان و اوها رب و کلن نه ان اتخذی من الجبال بیوتا وحی به انسانهای پاکتینت که پیامبر نبودن مثل مادر موسی، مثل مادر عیسی علیهم السلام و علیهم السلام که در ردیف همون الهام و اشراق است، طیف گسترده تریست از همون فالهمها فجورها و تقواها و وحی به پیامبران که فرشتگان خداوند برای اونها وحی میبرند. البته در مورد مریم سلام الله علیها مسئله حضور فرشته در برابر او و اینکه او فرشته را در شکل یک انسان دید و او پیام خدا را به او رساند هم در قرآن آمده، بنابراین در اونجا وحی به مریم درست نظیر وحی به پیغمبر است، با این تفاوت که وحی در یک حادثه است، رسالت توش برای جامعه نیست. باز اینا یه مقدار بحث‌هایی است که کم و بیش بحث اصطلاحی است، نمی‌خوایم فعلا توش غرق بشیم. با که هم به بحث‌های سازنده حرکت آفرین عشق می‌ورزیدیم، هم به بحث‌های تحقیقی آکادمیک علاقه قلبی اجتناب ناپذیر داشتیم، در طول چند سال پیرامون همین مسئله وحی کار کردیم، حدود در یک کار دست جمعی حدود 14,000 صفحه مطالعه کردیم، البته نه فقط برای این، برای یک مجموعه که این هم جزوش بود، شاید هم بیشتر، الان آمار دقیقا یادم نمونده، شاید بیشتر، و حدود 40,000 فیش در این زمینه گردآوری کردیم که دیگه با وظایفی که شتاب انقلاب روز به روز بیشتر بر دوشمون می آورد گویا از سال 56 دیگه نرسیدیم به این کار، دیگه صرفا روی وظایف در رابطه با پیروزی انقلاب قرار گرفتیم و اون کار نیمه تمام مونده. امیدوارم که افرادی که بتوانن مسئولیت ها را خوب به عهده بگیرن اونقدر برای پذیرش مسئولیت ها آمادگی نشون بدن و حضور پیدا کنن که ما احساس این بکنیم که باری زمین نمیمونه و عمری داشته باشیم که چند سالی به تکمیل این کارها بپردازیم. در اونجا پیرامون این مسئله وحی و الهام و اشراق مطالعه زیادی شده، فیش‌های زیادی جمع‌آوری شده، یه بخشی از کارامون رو هم تنظیم کردیم، ظاهراً 4-5 تا جزوه‌های خوبی در زمینه‌های گوناگون تنظیم شده، ولی به هر حال فعلاً نمی‌خوایم وارد اونها بشیم. اون چه میتونم عرض کنم این است که در وحی بر مریم سلام الله علیها مسئله حضور فرشته در برابر او و رساندن پیام خداوند هم هست. آیه های قرآن را حتما مشخص کنید در کدام سوره و کدام آیه است. چشم برای بحث های آینده، قبلا این کارو میکنم، برای امروز هم آیات فراوانی رو استخراج کرده بودیم که کمتر مورد نیاز قرار گرفته بود. فرموده اید ذهن های شفاف تر و تیز تر چه ارتباطی با پاکی دل دارد؟ به تعبیر دیگر ارتباطی برقرار کرده اید بین دل و ذهن، این ارتباط چگونه است؟ همینطوره، بین دل و ذهن رابطه هست. ببینید یه بخشی از زمینه، این جمله رو با دقت بهش توجه کنید، بخشی از
زمینه کار ذهن دریافت‌های دله. این یک. دو، انسان بادل و نه انسان بیدل، انسانی که دل رشد کرده داره، رشد دل به ذهن انسان هم قدرت فعالیت بیشتر میده. یعنی یکی از عوامل مؤثر در باروری کار ذهن تمرکزه. اینو همه تون میدونید که یکی از عوامل مؤثر در باروری کار ذهن تمرکزه. انسانی که دارای دل رشد یافته هست، این میتونه ذهن متمرکزتر داشته باشه و ذهن تیزتر و شفافتر. بنابراین از این گونه رابطه ها بین دل و ذهن هست. از این گذشته نوع الهام هایی که انسان میگیره دو گونه است. یکی نوع الهام هایی که به انسان شناخت نظری میده، این خود به خود به چی مربوط میشه؟ به عقل نظری، به ذهن. و یک نوع آگاهی ها و شناخت هایی که به قلمرو به عقل عملی مربوط میشه، که از او تعبیر میکنیم به دل. به نظر من قلب و دل در قرآن تعبیری است از عقل عملی، اما بیگانه از عقل نظری نیست. تعبیری است از عقل عملی که رابطه هایی با عقل نظری دارد. بحث مفصلی در اون بحث شناخت 4-5 سال قبل، شناخت از دیدگاه قرآن در رابطه با قلب در قرآن داشته ایم، که باز انشاءالله اگر اونها اونو نوارش هست، البته میتونن برادرها و خواهرها بگیرن گوش کنن. 23 نوار از اون بحثا گویا هستش. دوم، ذهن انسان چگونه شفاف میشود مگر از همین ادراکات نمیباشد؟ پس ابتدا به ساکن چگونه است؟ آیا از اول ذهن شفاف داریم یا با ادراکات ذهنیمون ذهن شفاف به وجود می آوریم؟ به آخر اگر دومی باشد در جمله تناقض وجود دارد. نه، مسلماً انسان‌ها از همون آغاز تولد از نظر تیز هوشی مختلف هستند. مسلماً هیچ جای بحث نیست. از همون آغاز تولد، شما از همون آغاز تولد ببینید که یه بچه‌ای زودتر اکثر عمل نشون میده در برابر اون چه میبینه و میشنوه، یه بچه ای دیرتر. بنابراین در این که ذهن از همون اول فرق میکنه، تجربه ای که ما داریم نشون میده که اینها با هم فرق دارن. امتحان هوش که میگید، این امتحان هوش رو حتی میشود به اولین کنش ها و واکنش های انسان هم تعمیم داد در روانشناسی. وحیی که بر مادر موسی شد با وحیی که بر موسی علیه السلام شد چه فرقی دارد؟ عرض کردم فرق اساسیش در قلمروه. به مادر موسی و به مادر عیسی علیه السلام وحیی که شد در همین مسائل عادی متعارفه، یعنی موضوع وحی موضوع هدایت کلی انسانها نیست و رسالت هم توش نیست خود به خود. بنابراین موضوع و قلمروش با هم فرق داره. ولی از نظر کیفیت وحی به مریم علیه السلام با وحی به پیغمبران فرقی نداره. وحی به مادر موسی علیه السلام در اونجا از خود قرآن نمونه هایی که بتوانیم بدانیم که این مشابه با وحی پیغمبران در اختیار نیست دلائلی، اما در تورات و در آثار قبل از اسلام آثار قبل از اسلام گفته میشه که برای اونجا هم فرشته در برابرش ظاهر شد. به هر حال از این جهت مهم نیست مسئله. در رابطه با بحث الهام و اشراق، آیا ذهنهای شفافتر و تیزتر در انسانهای پاکدل نیست؟ یعنی اینکه اگر انسانی پاکدل نباشد، اون ذهن شفافی را که بتواند از الهام و اشراق بهره گیرد نخواهد داشت. سوال اینه که ما انسان‌هایی رو می‌دونیم که اینها پاک دل نیستن ولی ذهن شفاف و تیز دارن. انسان‌های گناهکار تبهکاری که خیلی هم تیز هوشن. بله ما داریم. اگر سوال اینه داریم. ولی اون که الهام و اشراقش می‌نامن به اون تیز هوشی ها اینا معمولاً الهام و اشراق گفته نمیشه. معمولاً به اون نوع تیز هوشی هایی که با پاکدلی هم ارتباط داره الهام و اشراق گفته میشه. در این حال بحث لغوی است، ما در اینها خیلی نمونیم. ما فعلا اون قدر مسلم رو گرفتیم. اگر کسی خواست این بحث رو دنبال بکنه و بگه آقا انسان های غیر ناپاکدلی هم که تیز هوش هستن گاهی دریافت های بی مقدمه دارن که بهش میگن حدس در اصطلاح مباحث شناخت اسلامی، به اینا گفته میشه حدس، قبه حدس دارن. ما بحثی با اونها نداریم، ولی ما در اینجا الهام و اشراق رو چیزی بیش از حدس تعریف کردیم. دادن این دستگاه های گیرنده را میشود به اذن تعبیر کرد؟ اختیار با خودتونه. چون در آیات مکرر داره که پیغمبران به اذن پروردگارشون پیام میبرند و اینها، یا فرشتگان به اذن پروردگارشون برای پیغمبران پیام میارن، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، این سوال رو کردن. به هر حال بنده رو نکشونید به یه بحثایی که حالا بنده بخوام رو اذن ریشش بحثش تو قرآن موارد کاربردش در قرآن وارد بشن. خب نمیشه تو این، فقط اجمالا عرض میکنم که اختیار با خود داره. در بخش الهام و اشراق آیا این آگاهی تنها به انسانهای پاک دل میرسد؟ این که تکرار آقا قرار سالهای تکراری رو من لطف نکنید. با توجه به اینکه افرادی که به اونها وحی میرسد دارای ضمیر و گیرنده‌ای جدای از افراد دیگرند، آیا برای الهام نیست پاکی ضمیر لازم است؟ در صورتی که در فطرت انسان برای مثال حسن و قبح عملی برای همه افراد وجود دارد، با اینکه بعضی افراد در مقام کتمان اون هستند. نه، اصل حسن و قبح عملی بله، ولی گسترشش در گروه پاکدلی انسانه. ما در اینجا گفتیم ذهنهای شفافتر و تیزتر به خصوص در انسانهای پاکدل که ضمیری صاف و زلال دارند. بنابراین با کلمه به خصوص گفتیم برای غیر پاکدلها هم دریافتهایی هست، ولی اونا که پاک دلن دریافت‌های گسترده تر دارن. شاید یک انتقاد به این متن باشه که ما اینجا نوشتیم ذهن‌ها، یعنی در اینجا ما خیلی بین عقل عملی و عقل نظری براش دو اصطلاح به کار نبردیم، هر دو رو ذهن به کار بردیم. این انتقاد وارده. اینجا بنده یادداشت میکنم که برای متن‌های بعدی فکری بکنیم که اصطلاح دیگری رو برای اینجا پیدا کنیم. قاعدش نه که اینجا بذاریم دل. خیلی راحت ذهن را برای عقل نظری و دل را برای عقل عملی به کار بریم. خوبم از همون قلب قرآنه. منتهاش ببینیم چجور توی این عبارت ها جا میفته. میپذیرم که این عبارت باید دقیق تر تنظیم بشه تا مطالبی رو که در تفصیل عرض کردیم به صورت اشاره بیان کنه. انتقاد واردی است. چرا در مواضع تفصیلی نامی از قرآن و عنوانی به آن اختصاص نیافته است؟ جای این را داشت که عنوانی نیز جدای از وحی به آن داده شود. این هم تذکر به جای است تا آخر ببینیم ما مثل اینکه بحث کتاب و سنت رو تو اجتهاد آوردیم آوردیم حتی درباره پیغمبر هم مثل که آوردیم. منظورتون اینجاست یا منظورتون در کل مواضع تفصیلیه؟ منظور سوال کننده چیه؟ اگر اینجا باشه، نه اینجا ما خواستیم از کلی وحی سخن بگیم. اگر در کل مواضع تفصیلی تو ذهن ما راجع به قرآن بحث مفصلی داریم ما، یعنی بحثی، یعنی مطلبی داریم مثل اینکه بله داریم. بسیار پس متشکرم از تذکر، ولی عمل شد. سوال شده است که یعنی شناخت غریزی نیست؟ این یعنی برام روشن نیست که به کجا میخوره. تفاوت آگاهی های بدیهی اولیه با الهام و اشراق چیست و یا نکات مشترک اون؟ آگاهی های بدیهی اولیه آگاهی هایی هستن که در انسان زمینه دارن و معمولا به اونا الهام و اشراق گفته نمیشه اصطلاحا. مثلا این که انسان به صورت بدیهی میفهمد که نمیشود این هر دو راست باشد. ساعت من الان روی میز است، ساعت من الان روی میز نیست، یا ساعت من الان روی این میز است، ساعت من الان روی این میز نیست. این دوتا هر دوش قابل قبول نیست، یا اولیش درسته یا دومی. این اندیشه که این دو هر دو راست نمیتواند باشد، همون مسئله نقیزین و تناقض و اینکه دو نقیز نمیتواند هر دو صادق یا کاذب باشد، این یک دریافت بدیهی است. اما به این معمولا الهام و اشراق معمولا گفته نمیشه. به هر حال بدیهیات دیگری غیر از حس ما داریم و بهشون هم الهام و اشراق معمولا نمیگن. آیا احساس و اندیشه و وحی و الهام منابع شناختن؟ اینها هم منابع شناختن، هم میتوان گفت طرق شناختن. ازشون به این دو عنوان در بحث شناخت یاد شده. لطفاً بفرمایید عرفان چیست و آیا در اسلام عرفان و اخلاق زیر بناس؟ متشکرم. عرفان یعنی شناخت، اصلا عرفان یعنی معرفت یعنی شناخت، منتاش شناختی که در رابطه با عقل عملی است. عقل عملی که حتی یک عقل نظری خاصی را هم شکوفا می کند، که انشاءالله بعداً در بحث خداشناسی می رسیم بشه. به این میگن عرفان اصطلاحاً. عرفان و اخلاق زیربناست. عرفان زیربناست. منظور از زیربنا و روبنا چه؟ دو مطلب ما رو بردید تو این اصطلاحی که اول باید اصطلاح تعریف کنیم، یه بحثی باید خدمتتون داشته باشیم زیربنا و روبنا. چون این بحث‌ها را در این بحث‌های عمومی در آینده خواهیم داشت و یا خواهید داشت، فعلا به اون نمی‌پردازیم. اجمالاً اخلاق از نظر جهان‌بینی ما یک هدف متعالی است. آیا درک و فهم وجود و هستی از ادراکات بدیهی است یا به وسیله عامل دیگری به وجود می آید؟ درک وجود و هستی از ادراکات بدیهی است. از هیچ جا نمیتونه انسان هستی را درک کنه مگر از خود هستی. آیا میتوان برای وحی استدلال های علمی آورد؟ خیر، پیغمبر وحی را یافته، ما از طریق اعتماد به اینکه او یافته است میابیم و بله دلائلی داریم برای اینکه او راست میگوید، اما اینکه ما بخوایم از طریق علمی به وحی برسیم تا این لحظه راهی برای او نمیشناسم. فرق وحی و الهام چیست؟ در عرایزمون بیان شد. و فرمودید وحی تحصیلی نیست، پس بفرمایید ابتلای پیامبران برای چیست؟ و از ابتلا ابراهیم، ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. ببینید تحصیلی نبودن و کسبی نبودن یه مسئله است، این که پیغمبرها استعداد و برجستگی ندارن مسئله دیگر است. عرض ما اینه که کسی نمیتونه بگه آه من حالا شروع میکنم به این که خودم را بسازم و برجسته تر کنم تا یه روز پیغمبر بشم. نه، همچه قانونی ما نداریم. این را ما گفتیم تحصیلی نیست، ولی پیغمبران انسانهای برجسته هستن. هر گردی گردو نیست، ولی هر گردوی گرد است. و اما این که پیغمبران دچار ابتلا میشن، اصلا انسان تا مبتلا نباشه پیغمبر که هیچی، جانشین پیغمبر که هیچی، دنبال روی فعال پیغمبر هم نمیتونه باشه. انسان با ابتلا ساخته میشه. ما نگفتیم پیغمبرها ساخته هم نمیشن، ابتلا برای ساختن انسان است و انسان توی فتنه ها و ابتلاها و درگیری با مشکل ها و رنج ها و سختی ها ساخته می شود. سختی با ساختن نه تنها از نظر لفظ ریشه مشترک دارن، از نظر نقش هم مشترکن. در ذهن و ضمیر آنان بی مقدمه شعاعی میتابد و در پرتو آن بر حقیقتی یا واقعیتی تازه آگاه میگردند. این مطلب به این که بدون مقدمه به اون میرسد درست نیست، زیرا همواله عقل یا فطرت انسانی کمک میکند، و لذا در مورد اشراق متعالی که وحی باشد همواله مقدمات و زمینه پذیرش و استعداد و لیاقت و لیاقت والا مؤثر است و نیز فطرت و عقل نوآلوده تأثیر دارد. این مقدمه که ما اینجا گفتیم منظور اینه که در اندیشه شما از مقدمات چیده شده نتیجه میگیرید. منظور اون از مقدمه اینه، شما از مقدمات چیده شده نتیجه گیری میکنید. اندیشه کارش اینه، میگیم در الهام و اشراق مسئله اینجوری نیست که یه مقدماتی میچینید که میگید این نتیجهش. منظور ما اینه. ثانیاً عرفا میگوین ما یک عارف سالک داریم و یک عارف مجذوب. تو اسامیشون هم که مثلا میگیم مجذوب علیشا، یک جذبه داریم و یک سلوک داریم. عرفا این طور میگن که در عرفان معمولا انسان راهی رو میگیره و میره جلو، و هرچه میره جلو آگاه تر میشه، همون عمل میکند به اون چه میداند و هرچه عمل میکند آگاه تر میشود. این راه سیر و سلوکه، این عارف سالکه. ولی یه عارف مجذوب هم داریم. عارف مجذوب اونه که میبینید یک باره در اون یک دگرگونی پیدا میشه. این تا چند اندازه صحیحه، قابل بحثه، ولی مطرح هست. مثلا در داستان فوزیل گفته میشه که فوزیل یک دزد طرار آمده شب بره خونه مردم بزنه بکشه هرچی داره ببره. یک بار در اونجا صدای این انسان شب زنده داری را که رفته خونه‌شو بدزده میشنود، یا انسان دیگری را میشنود که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا برای انسان‌های با ایمان وقت اون نرسیده که دلهاشون در برابر یاد خدا و آیات فرستاده خدا خاشع و خاضع و تسلیم شود، با شنیدن این آوا یک بار حالش دگرگون میشه، میگه بلا والله قد آن، سوگند به خدا وقت اون رسید، بر میگردد. تبهکاری رو کنار میگذاره. این چیه؟ میگوید این تجربه عینی را برای من تجزیه و تحلیل کن، آیا این یک جذبه الهی است یا اینکه نه فضیل یک سیر و سلوکی داشته حالا به این نتیجه رسیده. اینا قابل بحثه، ولی به هر حال در عرفان از جذبه سخن میرود، جذبه بدون مقدمه مجذوب. لطفاً مثالی در مورد پیام‌های تصویری و صوتی بزنید. خب پیام‌های صوتی که و کلم الله موسی تکلیما، خداوند با موسی سخن گفت و موسی میشنوه، خداوند به موسی میگه تو بشنو. پیام‌های تصویری هم این که موسی اون آتش رو میبینه از دور، بعد میره جلو میبینه نه، قصه این که آتشی که یک قبس منها و یک تیکش و یک پاره چوبشو بیاره و دزنش گرم بشه نیستش، این آتشی دیگر است، این فروغی دیگر است. بنابراین این هم دیدنی، البته فراوان هست از این نمونه ها. این بعدی هم راجع به همین بود. وقتی حس خطا می کند چگونه می تواند موجب آگاهی انسان شود؟ تو مرتبه این شکاکان عرض می شود که باز این مرتبه بود که پیروز عرض کردم. یا خواهر، نمیدونم خواهر یا برادر، حس شما خطا می کند، بندم قبول می کنم، تأیید می کنم که حس شما خطا می کنه، ولی بالاخره می فرمایید باورتون میاد بنده اینجا خدمتتون نشستم و حرف می زنم، یا شک و تردید دارید؟ خب حستون منشأ آگاهی شده دیگه. آیا این اندیشه که یکی از راه‌های کسب آگاهی، را میتوان ادراک نام گذاشت؟ حالا ادراک خود بحثی دارد. به هر حال معنی احساس و ادراک و فرق میان احساس و ادراک و اینها، که اینکه ادراک تفسیر حس است و اینا، بحثی است که ما نخواستیم واردش بشیم. ما رفتیم یه بار سراغ اندیشه که مسئله دیگری است. در بحث الهام و اشراق، افراد در معرض این آگاهی تنزیه شدند، در حالی که شیاطین در قرآن و مثلا مرتازهای هندی هم ممکن است در معرض اون قرار گیرند. این همون بحثی است که عرض کردم که آیا تیز ذهنی است یا پاک دلی است یا هر دو است. این برای همین بود که به همین دلیل ما گفتیم ذهنهای شفافتر و تیزتر به خصوص در انسانهای پاک دل. این کلمات دقیق انتخاب شده که یعنی ما واقعا این متن رو بعد از اینکه انتخاب کردیم اینقدر هی باز روش کار کردیم که این نکات تا حدی درش رعایت شده باشه. در این حال نکته رعایت نشدم توش فراوانه، همون نکته که اینجا الان یک یاد داشت کردیم. اجمالا توجه بفرمایید که این که نوشتیم به خصوص برای اینکه نخواستیم وارد این بشیم که حالا هر کس از این آگاهی‌های بی مقدمه داره آدم پاک دلی هم هست. در رابطه با درس گذشته اینجا چیزی هست که بعد میگیم. آیا علاوه بر چهار منبع حس و اندیشه و الهام که تعریف کرده اید، درک حسن و قبح افعال و وحی نوع دیگری از شناخت که تمیز حق و باطل در اثر تقوا باشد وجود ندارد؟ بر طبق آیه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ببینید ما نگفتیم همه الهام ها منحصر به عقل عملی است، ما گفتیم یک نمونه از الهام این است که در عقل عملی است. در خود متنم منحصر نکرده این رو. بنابراین این که نوشتید الهام که تعریف کردید حسن قبع افعال، نه که تعریف کردید درک حسن قبع افعال، نه من تعریف نکردم، به عنوان یک نمونه عرض کردم که درک حسن قبع افعال یک چیزیست الهام گونه به تعبیر قرآن. الهام رو منحصر ضرور نکردیم و تعریفم به این نکردیم. و این مسئله که تقوا منشأ این شود که خداوند برای انسان فرقان قرار بده، این در رابطه با عقل عملی است. این رو باز تکرار میکنم، متن اینها مربوط به اون عقل عملی است، مربوط به اون عقل خیر و شر شناسه، مربوط به اون قلب انسانه. خیلی مهمه این که قرآن رو قلب تکیه میکنه در رابطه با این مسائل، و این رو حتما باید اون نوارهای قلب رو استخراج بکنن از اون سری نوارها و یا جزء بکنید یا علاقل بشه در اختیار برادر و خواهرها تصویریش رو قرار بدید. از همون بحث شناخت از دیدگاه قرآن چند ساله رو نظر به این که به مطالعاتی وسیع‌تر از اون چه در کلاس می‌فرمایید برای درک عمیق‌تر مطالب نیاز داریم، لطفاً در مواردی که لازم است مأخذ ایرانی است برای مطالعه بیشتر ذکر بفرمایید. فعلاً خب مأخذ که خیلی زیاده، یه مقدارم ما تو اون بحثا مأخذ گفتیم، فعلاً مأخذ مناسب یکی همین بحث شناختی است که داشتیم در سال گذشته و مشغول تنظیم هستند، بعضی از جزوه‌هاش چاپ شده، بعضی دادن یک نگاهی روش بکنیم تکمیل کنیم نرسیدیم، و اگر اونها چاپ بشه خوبه. نوارا هست، مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه بحث شناخت خوبی رو آغاز کردن که متاسفانه تمام نشد. نوارهای اون هست، نمیدونم آیا چاپ هم شده یا نه، اگر چاپ شده باشه مجموعه بسیار خوبیه. و کتابهای دیگری هم در زمینه شناخت هست که از بخش آموزش هست، خواهش میکنم این کتابها رو سری کنند و تنظیم کنند و در اختیار فرستش در اختیار قرار بدن. متاسفانه فرصت ندارم که اینها رو تنظیم خودم بکنم بیارم خدمتتون، برادر رو کمک کنم. آیا بدون قابلیت پذیرش وحی پیدا کردن این موضوع به انسان اعطا می شود یا نه؟ اگر باید انسان قابلیت پیدا کند، این نوعی اکتسار مقام پذیرش وحی نیست. ببینید بیان کردم عرضم رو که ما اکتسابی به چیزی میگیم که وقتی انسان حرکت میکنه بهش برسه. ما میگیم این اینطوری نیست که یک کسی بگه آه من میخوام بالا برید دفاعم برید، من میخوام وحی خدا رو بگیرم، شروع کردم یا الله بسم الله الرحمن الرحیم، یه روزی هم گیرنده وحی میشم. اینجوری نداریم ما، نه، هرچی هم حرکت بکنی اون وحی پیامبران را به این ترتیب نمیشه به دست بیاریم. ولی البته پیامبران قابلیت ها کسب کردن، این درسته. اینم سوالاتی است که در رابطه با این بحث است. آیا الهام و اشراق برای هر انسانی که ضمیرش پاک و پاک دل باشد میسر است؟ الهام اکتسابی است یا اعطایی؟ الهام های جدید اینها اکتسابی هستند، یعنی وقتی انسان تلاش بکنه الهام هایی دریافت میکنه. اشراق و الهام اکتسابی هستند. آیا مانگتیسم به حس ششم همون الهام است یا بخشی از اون؟ مانگتیسم که خود بحثی دیگر است، اون یک نوع مغناطیس انسانی، خواب مغناطیسی و آثار اون و آثار مشابه اون هست، اون حساب دیگری داره. مسئله حس ششم هم عرض می شود که اگر منظور همون تلپاتی باشه و اینکه انسان از دور درد یک انسان دیگر و رنج او رو درک میکنه، که تو بحث شناخت پارسال هم یک داستانی در بارش عرض کردم از داستانهای زنده، اگر او منظور باشه به هر حال کم و بیش بی ارتباط نیست با این بحث الهام، ولی نخواستیم این رو عیناً الهام بدونیم. یک سوال هم کردن که در روز عرف آیا انسان تعهدی داده است؟ در این رابطه بیشتر توضیح دهید. بله دیگه، روز الست مربوط به این آیه کریمه است که خداوند درباره این که میثاقی از بنی آدم، از ذریه بنی آدم در آغاز گرفته است که الستو بربکم قالو بلا، این که آیا من خدای شما نیستم گفتن بله، میخواد این خداشناسی رو قرآن ببره ریشش رو تا اون پیمونهای دیرین عالم زر میان انسان و خدا. این داستان مفصلی و شرح مفصلی داره، ولی اجمالا بله مربوط به میثاق و پیمان میان انسان و خدا و اینکه انسان معترف به ربوبیت خداوند هم باشه هست، اجمالا با او در ارتباطه. خب وقت ما تمام شد. دو سوال. یکی این که پیشنهادهای شده بود که ما وقت جلسه رو بیاریم ساعت 3 برای اینکه بعضی، یا 3:30 برای اینکه بعضی ها میخواهن برگردن و بعد دیر میشه. 3:30 ساعت قابل قبولی است برای ما هم، هرچند در آینده 3:30 مقداری گرمه و 4:30 هوای کمی خنک‌تره و راحت‌تری. از این برم روز بلند میشه. بعضی ها هم هستن که از شهرهای اطراف تهران میان کار دارن، اونها هم 4:30 بهتر میرسن. بنده به حکم امانت و طبق وظیفه این پیشنهاد رو مطرح کردم. کسانی هستن که ساعت 3:30 براشون بهتر از 4:30 باشه دست بلند کنن. 3:30 بهتر از 4:30 خیلی شده ده. اجازه بدید حالا عرض میکنم. دست پایین. کسانی هستن که 3:30 نتوانن برسن دست بلند کنن. نتوانن برسن. خوب بین بهتر است و نتوانن اولویت با کدومه؟ با نتواننده. بهتر است که نمیشه. مستحب بر واجب مقدم نیست. بنابراین ما نتوانند و مقدم میداریم. همون ساعت 4:30 اجازه بدید در خدمتتون باشیم. ببینم با تکبیر که نمیشه. بله من نماز اینجا نماز چشم نماز میخونیم اینجا. سوال. کسانی که اگر ساعت 4 باشه میتوانن، نمیتونن برسن. ساعت 4 نتوانن برسن دست بلند کنن. ساعت 4 همه میرسن غیر از یک برادر و یک خواهر. فعلا بیشتر نمیبینم. یه خواهر و برادر. خب اگر اون خواهر و برادر عذرشون رو همینجا بگن خوبه. شما چرا آقا 4 نمیرسید؟ خب جلسه رو به خاطر همه میشه تغییر داد نه؟ ایمی نده. اون خواهر بگوین چرا ساعت 4 نمیرسن؟ آنجای معلم هستید دیر میرسید. خب ما بر طبق تعهدی که با این خواهر داریم و با این برادر داریم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، ساعت 4:30 حالا تکبیر بگید.